صندوق‌های زمین و ساختمان که از خود بورس بزرگ میشه و در حقیقت شکل میگیره، میشه رقیب بزرگی برای حوزه تولید ساختمان و مسکن در کشور به عنوان یک به اصطلاح پایگاه جدید ساخت و ساز، و اون میتونه یه ظرفیت جدید به بازار ارائه بکنه با سرمایه خورده سرمایه گذار.
یعنی معتقدی که اون مشوق معافیت ساخت و فروش هم نیاز نیست بدیم؟
هست، ببینید اونم ما داریم کار میکنیم. اشاره خیلی درست شده. ببینید ما یک بسته ای رو داریم کار میکنیم، مراحل آخرشه، هم تو حوزه اجاره،
بله،
هم تو حوزه مسکن و املاک. و یکی از موضوعات هم که در جریان هست تزدفالی و دوستان همون بحث سامانه املاک اسکان، سیاست های مختلفی تو وزارت خونه داره میره جلو. یکی از پکیج همون بحث مالیات.
ممنونیم از شما آقای دکتر حموزاده، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
سلامت باشید،
شبتون بخیر، خداحافظتون باشید. آقای قدیری، ما به شما برمیگردیم، توضیحات آقای عقبایی رو بشنویم درباره این موضوع. آقای عقبایی، علی حال یه پکیجی از تصمیمات هست، یعنی یک بسته‌ای از تصمیمات هست که تلاش میکنه بازار مسکن رو به تعادل برسونه. حالا اینکه به مرور برسونه یا نرسونه یه بحث دیگه است. هم توضیحات جناب علی شنیدیم که با پاسخی که آقای محمودزاده دادن فکر میکنم شفاف کردن که کارشون هدفشون چی از ارائه این حوزه به بورس، هم نکاتی که آقای قدیری بهش اشاره کردن. اما واقع مسئله اینه که ما تو حوزه تولید مسکن سیاست تحریک عرضه و حتی سیاست تحریک تقاضا هم نتونستیم تو سالهای گذشته به درستی اعمال کنیم. مثلا تو بازار اجاره الان ما یه واحد مسکونی اگر اجاره بره، کد رهگیری بره، یه مالیاتی برش وضع میشه. مثلا یه خونه 100 میلیون 200 میلیون پول پیش با یه مبلغی اجاره، وقتی میخوان مالیاتی نمیگیرن، اون 100 میلیون 200 میلیون رو تبدیل به پول میکنن، به اون اجاره اضافه میکنن، مالیات چه میگیرن؟ بنابراین برای یه کسی که صاحب واحد مسکونی به صرف است که اصلا اونجا اجاره نده، یا اگر میده با کد رهگیری اونجا اجاره نده، یعنی کسی که میاد اجاره میده مالیات بر اجاره بعد بپردازه، اون کسی که اجاره نمیده اتفاقا به نفعش به صرف هم هست. در حالی که ما قانون داریم مالیات بر خانه های خالی، اما این قانون الان اعمال نمیشه. اینو چطور میشه ساماندهی کرد؟ چون الان از الان تقریبا فصل اجاره شروع میشه و خیلی از شهروندان درگیر این موضوع هستن. چطور میشه این چالش رو برطرف کرد؟
ببینید، بحث مالیات بر معاملات مسکن و مالیات بر مسکن ابعاد مختلفی داره. ما یه مالیات نقل و انتقال داریم، یه مالیات بر ارزش افزوده داریم، یه مالیات، حضور شما عرض کنم که، خانه های خالی داریم، یه مالیات بر آیدی مسکن داریم.
درسته که نداریم الان قانون،
که حالا بحث روش هست و هنوز مشخصانه اصلی ترین قانونی که باید اجرایی بشه و که تاثیرگذارترین باشد همین مالیات بر آیدی مسکن.
درست.
اما دغدغه های راسخ، دغدغه مالیات واحد های مسکونی واقعا نیست. چرا؟ چون که بر اساس قانون مالیات های مستقیم، واحد های مسکونی تا 150 متر از پرداخت هر گونه مالیات معافن. و عموم واحدهایی هم که مستاجرین ما دارن در سطح کشور،
هم واحد مسکونی هم اجارهش،
بله بله، اصلا اجاره واحد مسکونی از مالکش باید اجاره، موجرش باید اجاره بر مالیات
برداشت. مالیات بر درآمد میگن نباید
نه تا 150 متر ما.
خب درسته،
لذا تا متراژ 150 متر در واحد های مسکونی، واحد تجاری و اداری 5 متر هم باشه اجاره بده، مالیات بهش تعلق میگیره به موجر. ولی در واحد های مسکونی تا 150 متر واحد های مسکونی معافیت دارن. لذا چه کد رهگیری بگیرن چه کد رهگیری نگیرن، مالیاتی بر واحدهای مسکونی مترتب نیست در خصوص مالکین یا موجرین واحدهای مسکونی. لذا آنچه که بازار قیمت اجاره بها رو روز به روز داره افزایش میده و باعث این شده که مستاجران ما دچار مشکلات عدیده بشن، که این روزها واقعا دغدغه دارن و مشکل دارن و بحث هست در موردش، میشه گفتش که کمترین تأثیرش بحث مالیات بر خود درآمد بر اجاره است. چون که در واحدهای بالای 150 متر تعلق میگیره و مستاجرینی که در واحدهای بالای 150 متر مستقر هستند، عموما مستاجرین مرفعی هستند که اگر مالک هم بخواد، موجر هم بخواد، اون اجاره اون مالیات بر اجارش رو بکشه روی اجارش، عموم اینا دچار مشکل نخواهند شد.
بله.
اما در رابطه با اینکه واقعا چرا بازار اجاره اینقدر نامتلاطم و حضور شما عرض کنم که مستاجرین در فشار و بقول معروف اسر و حرج هستند، بله، چند دلیل داره. نکته اول این که خب مسکن و بازار مسکن، حالا بازار اجاره هم یه بخشی از بازار مسکن هست، تابع تورم عمومی کشوره. ما یک عموم تورم عمومی در کشور داریم که تو همین فروردین 99 که همه مملکت تعطیل بود و کرونا بود و همه فعالان اقتصادی خواسته یا ناخواسته غیر فعال بودن، مرکز آمار ایران تورم عمومی رو 30.2% در فروردین ما اعلام کرده. بله. پس یکی تورم عمومی.
بله.
دوم نبودن تقاضا، رابطه توازن بین عرضه و تقاضا. سوم متناسب نبودن درآمد مستاجرین با رشد قیمت مسکن.
بله.
چهارم همین 30% تورمی که من عرض کردم در فروردینی که اصلا نمیتونه ملاک ما باشه برای افزایش اجاره بها، که تازه شاخصهای دیگه هم بهش اجاره میشه اضافه میشه، رشد حقوق کار مندان ما چه در لشکری چه در کشوری چه در تامین اجتماعی بین 20-22%، یعنی تقریبا 8% از تورم فروردین ما این افزایش حقوقاشون عقب‌تره. حالا جلوتر بریم که خیلی بیشتر و همه اینها دست به دست هم میده و باعث این میشه که ما شاهد این هستیم که هم آمار مستأجرین ما داره روز به روز افزایش پیدا میکنه، چون که در تولید مسکن استیجاری و دادن سوبسیدی که آقای محمودزاده ازش صحبت کردن در بازار استیجاری به مستأجرین خبری نیست.
بله.
و همین که درآمد مستأجرین متناسب با رشد اجاره بها نیست و همین و اینا همه دست به دست هم میده و چون که زیغ وقت هم داریم من خیلی مبسوط حالا بازش نمیکنم که باعث این شده که واقعا پرداخت اجاره بها برای مجرین برای مستأجرین به یک مشکل اساسی باشه که میطلبه که دولت در این موضوع ورود کنه.
متشکرم. آقای دکتر دهخان دهنوی معاون محترم اقتصاد، وزیر اقتصاد، روی خط ارتباطی ما اومدن، ایشون دبیر هیئت مقررات زدایی هم هستن. آقای دکتر دهخان دهنوی سلام بر شما.
سلام علیکم، منم خدمت شما
جناب
برنامه‌تون و مهمان برنامه‌تون عزیز
هستم. متشکرم. علاوه بر آقای دکتر بایی، آقای قدیری کارشناس حوزه اقتصاد هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر، من نکاتی که آقای دکتر بایی گفتن رو حتما جناب علی شنیدید، این نکته من اضافه کنم به نکات آقای عقبایی و در ادامه توضیحات آقای قدیری رو هم خواهیم شنید. آقای دکتر، بانک‌هایی که قرار بوده با بانک سپه ادغام بشن، آقای دکتر اعلام شده، یعنی تحلیلگران حوزه مسائل اقتصاد میگن قیمت مسکن اونها بالا بردن، یعنی بانک‌ها و مؤسسات مالی که قرار بود با بانک سپه ادغام بشن سرمایه‌هاشون رو به جای اینکه صرف صنایع کنن به بخش مسکن بدن، و تا شرایطی که مسکن اصلا معاملاتش تو رکود هست بهای مسکن افزایش پیدا کرده. چقدر این به واقعیت‌های میدانی بازار مسکن نزدیک، حداقل این افزایش 2-2.5 میلیون تومانی قیمت متوسط قیمت مسکن تو پایتخت که اینو داره نشون میده، نمیدونم تحلیل شما چیه آقای دکتر.
ببینین، اول من یه توضیح بدم در مورد صحبت‌های آقای عقبایی.
بله.
که از می‌کنم منظورشون هم همین بود، اون که بحث تورم رو گفتن. تورم 30% فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته است.
بله.
در طول یک سال.
درسته.
این مقدار رشد قیمت وجود داشته، نه اینکه در یک ماه این اتفاق افتاده باشه.
بله، ایشون هم همین یک سال گفتن.
بله. بله. چون یه مدارش نحوه بیان جوری بود که ممکن بود هم تصور ایجاد بشه، خواستم یه توضیح بدم.
بله، خواهش می‌کنم.
نکته بعدی هم بله در صحبت‌هایشون هم بود. به هر صورت وقتی که تورم وجود داره، قیمت‌های کالاهای مختلف معمولاً خودشون رو با روندهای اقتصادی تعدیل میکنن. اما خب بخش مسکن بخشی هست که جزء سبد مصرف خانوار هست و بخش قابل توجهی از هزینه های زندگی افراد رو به خودش تخصیص میده، به خصوص کسانی که خوب اجاره نشین هستن و کسانی که میخوان قصد خانه دار شدن دارن، خرید خانه دارن.
بله.
خیلی تاثیرگذار هست بر اقتصاد و معیشت این خانواده ها. همین دلیل مطلوب نیست که رشد قیمت مثلا جهشی و یک دفعی داشته باشیم. همیشه علاقمندی و سیاست گذاری دولت ها به این هست که اینا با این بازار رو بتونن کنترل بکنن، در سمت عرضه و تقاضا اقداماتی انجام بدن که شاهد رشد های اینچنینی قیمت نباشیم. اما این موضوعی که حالا شما در مورد بانک ها فرمودین،
امروز رسانه‌ای شده آقای دکتر دهخان.
بله. من این خبر رسانه‌ای ندیدم، ولی به طور کلی این بانک ها از مدت ها قبل، یعنی قبل از اینکه هنوزم ادغامشون کامل نشده،
بله،
از مدت ها قبل اینها تحت نظارت بانک سپه هستن.
درسته.
و من اطلاعاتی که دارم هست که حتی هیئت مدیره که برای هر کدوم از این بانک ها تعیین شده، بانک سپه تعیین کرده و با توجه به این نظارتی که وجود داره و به خصوص با توجه به مواد قانونی که وجود داره، الان
بله،
بانک ها از هر نوع سرمایه گذاری در اموری که غیر بانکی هست، یعنی بانک ها فقط اجازه دارن در اموری مثل صرافی، کارگزاری، عملیات بانکی، عملیات پرداخت بانکی سرمایه گذاری بکنن.
بله.
در خارج از این ایده‌ها بانک مرکزی نظارت شدیدی داره، کنترل میکنه، اجازه سرمایه گذاری بهشون نمیده و اگر سرمایه گذاری هم بکنند،
بله،
با جرائم مالیاتی بسیار سنگینی روبرو میشن. بنابراین اصلا منطقی نیست که بانک‌ها وارد چنین سرمایه گذاری بشن و من بعید میدونم که از این محل تأثیری روی قیمت بازار مسکن وارد
بشه. سپاسگزارم. جناب آقای قدیری،
در خدمت شما
هستم. آقای قدیری، آقای دکتر دهقان دهنوی روی خط ارتباطی من هستم. من می‌خواستم بدونم روی مکانیزم‌های سلبی که آقای عقبایی هم بهش اشاره کردم، مثل مالیات بر عادی حاصل از سرمایه مسکن، تو این حوزه ورود کنیم. نظرتون در این باره بفرمایید و اگر فکر می‌کنید تو این حوزه چالشی است که میشه برطرف بکنه، یعنی خود وزارت اقتصاد ورود کنه به این عرصه، بفهمید آقای دکتر دهقان دهنوی پاسخ
شما. چند تا موضوع خیلی مهم رو تو برنامه‌تون گنجوندی.
اگه بشه تیتروار بفرمایید آقای قدیری.
بله، فقط من نمیدونم راجع به اجاره الان از من
نه اجاره گذشت، بحث اجاره گذشت.
خب الان چیه سوال؟
به حوزه بحث مکانیزم های سلبی که میتونه کمک کنه به اینکه
آقای
در کنار تولید مسکن بازار مسکن هم شکل منطقی پیدا بکنه.
ما امسال در بودجه آقای دکتر دهقان که استاد هستن و خودشون در واقع مسئول این کار هستن، ما در بودجه امسال کشور دو تا مالیات رو دولت دیده، طبیعی هم است به خاطر کاهش درآمدهای نفتی، در واقع میخواد بخشی از اون کسری درآمدش رو از محل مالیات تامین بکنه. دو تا مالیات بکر ما در بازار مسکن داریم، یکی مالیات بر خانه‌های خالی، یکی هم مالیات در واقع بر همون آیدی املاک یا قبل در واقع ارزش افزایش ارزش املاک. اون مالیات بر خانه‌های خالی چون در بودجه هست، من شخصا تحلیلم این هستش که امسال حتما دولت پای کار هستش که این مالیات رو بگیره، اما یک سامانه رو باید سازمان مالیاتی راه اندازی کنه که اون سامانه هنوز به اون شکلی که باید
اون سامانه رو بذات راه بعد راه اندازی میکرد که راه اندازی کرد در خیلی
روزی راه اندازی شده ولی واقعا سامانه کار نمیکنه. نکته دوم این مالیات هستش. این مالیات هم یه اشکال اساسی داره. گفتن املاک با قیمت 10 میلیارد تومان به بالا مشمول مالیات میشن. در همین شهر تهران از حداقل 3 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی که الان موجود هست در شهر، یه چیزی حدود 66 67 هزار واحد مسکونی هستن که قیمتشون بالای 10 میلیارده. یعنی یک مالیاتی که میتونه مثلا در زمانهایی که بازار ملتهب بازار رو کنترل بکنه، قراره با هزینه های اولیه گرفته بشه، چون بالاخره این یک اتفاق جدیده، یک جراحیه، حتما برای بازار درد داره. اما تعداد بسیار بسیار کمی از مالکین مشمول این مالیات میشن و از اون مهمتر درآمد بسیار بسیار اندکی مشمول عاید دولت میشه. این اصلا تعجب آوره. این عدد من خودم برام سواله، فرصت هم نشد هیچ وقت با آقای دکتر دهقان صحبت کنم. این عدد کف 10 میلیارد تومان من خواهم ببینم بر چه مبنایی گذاشتن در شرایطی که ما الان میانگین قیمت آپارتمان های فروشیمون در شهر تهران 1.6 میلیارد تومان هست که البته آخر پارسال 1.2 میلیارد تومان بوده.
بله.
این 10 میلیارد گذاشتن که نگیرن مالیاتو، فقط یه چیزی تصفیه بشه که من بعید میدونم، چون واقعا میخوان مالیاتو بگیرن. اگر میخوان بگیرن، این کف عدد رو من نمیدونم بر چه مبنایی تعیین کردن.
ممنونم آقای قدیری. متشکرم آقای دکتر عقبایی. به حال اگر دولت هم باز تأخیر بکنه، مجلس اراده کرده که این قانون رو حتما تصویب
کنه. امیدوارم که در قالب تر بره جلو.
چون پیام مقام معظم رهبری بود که مشکلات اقشار ضعیف باید رسیدگی بشه، یعنی سرفصل پیام ایشون بود و یکی از فشارهایی که بر اقشار ضعیف جامعه الان میاد بحث اجاره مسکن است و قیمت مسکن. ممنونم آقای دکتر عقبایی.
هم اجاره مسکن هم سیاست‌های پولی بانکی که از مجلس دهم نیامد بیرون.
زنده باشید. شبتون بخیر و از شما مردم هم متشکرم که برنامه امشب رو گوش کردید. شب بخیر.
دوستان، شما صدای ما رو از پخش شبکه رادیویی اقتصاد دریافت میکنید. با ما همراه باشید. اصطلاحی کار آن دارد که با تو کاری دارد، یار آن که دارد چون تو یاری دارد. او که در هر دو جهان تو را دارد، هرگز کی تو را بگذارد.
الهی ای چراغ خانه دل، الهی ای چراغ خانه من مسکین دل از غم خسته دارم، پر و بال از گناه بشکسته دارم، ای معبود من خدا الهی، الهی ای پناه دردمندان، الهی ای پناه چراغ شام تار مستمندان، ای خدا
هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. قرآن بخوان
و نونم
دشمن با علی است. میبرد خسران ز قرآن هر که دشمن با علی است. مؤمنینش را بود قرآن شفا، قرآن بخوان. مؤمنینش را بود قرآن شفا، قرآن بخوان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال